با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خیلی خوشحالیم که شما رو در جمع خودمون داریم و انتخاب شما در این لحظه و این ساعت رادیو فرداست در یک روز تعطیل، یک جمعه‌ای که امیدوارم تا اینجاشو به خوبی سپری کرده باشید. 29 روز از دی ماه رو سپری کردیم دیگه، دی ماه هم رفته رفته داره خداحافظی میکنه و داریم نزدیک میشیم به بهمن ماه. من محمد زرقامی هستم، در روزی در کنار شما هستم که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو به گروگان گرفته. در روزی در کنار شما هستیم که نخست وزیر پاکستان نشست امنیتی اضطراری برگزار میکنه که این یکی از موضوعهای مهمیه که در همین مجله نیمروزی بهش ورود خواهیم کرد. و باز در روزی در کنار شما هستیم که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران یک بیانیه‌ای رو داده و گفته که 2 نفر رو که قصد انجام عملیات تروریستی داشتن در یک درگیری کشته. این سرخط مهمترین خبرهایی است که تا لحظات دیگه مشروعش رو برای شما بنیامین صدر میگه.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنجشنبه در حاشیه نشست جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفت که جمهوری اسلامی این سازمان را در اختلاف خود با غرب گروگان گرفته است. رافائل گروسی با انتقاد از رد بازرسان از سوی جمهوری اسلامی به دلیل ملیت آنها گفت ما فعالیت‌های خود را در آنجا ادامه می‌دهیم، اما مقام‌های حکومت ایران همکاری را به شکلی بسیار بی‌سابقه محدود کرده و آن را به کمترین میزان رساندند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بخش دیگری از سخنانش از افزایش میزان و سرعت غنی‌سازی اورانیوم در ایران خبر داد. رافائل گروسی دیپلماسی را راه حل مشکل با ایران دانست و گفت دیپلماسی از وخامت اوضاع جلوگیری می‌کند. 2 روز پس از حمله‌های متقابل پاکستان به نقاطی از خاک ایران، نخست وزیر این کشور دستور برگزاری یک نشست امنیتی اضطراری در بعد از ظهر امروز جمعه را داد. منابعی در دولت پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفتند که در این نشست قرار است رئیسان و فرماندهان اطلاعاتی و نظامی این کشور از جمله رئیس ستاد کل ارتش و رئیس سازمان اطلاعات پاکستان شرکت کنند. انور حق نخست وزیر موقت پاکستان پیشتر سفرش به مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس رو به دلیل حمله های اخیر کوتاه کرد و به اسلام آباد بازگشت. اما وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت افراد دیگری مرتبط با انفجارهای اخیر در کرمان خبر داد و نوشت 2 تن دیگر را که این وزارتخانه می‌گوید به قصد انجام عملیات تروریستی به ایران آمده بودند در یک درگیری کشته. در این بیانیه که جمعه منتشر شد گفته شده که این افراد چند روز بعد از انفجارهای کرمان با هدف انجام عملیات دوباره وارد ایران شدند و قصد حمله به یک مرکز انتظامی را داشتند. وزارت اطلاعات با اینکه ویدئویی از درگیری با این 2 تن در یک بیابان منتشر کرده، اطلاعاتی درباره هویت و ملیت این افراد منتشر نکرده و همچنین مشخص نیست که درگیری در چه محله‌ای رخ داده. وزارت اطلاعات از شناسایی و بازداشت افراد دیگری خبر داد و گفته آنها از سرکردگان گروه حکومت اسلامی یا همان داعش هستند. اما ناتو بزرگترین رزمایش خود را از زمان جنگ سرد با 90,000 سرباز برگزار می کند. فرمانده ارشد ائتلاف ناتو پنجشنبه گفت این مانورها که با عنوان مدافع سرسخت 2024 برگزار می شود تا اردیبهشت ادامه خواهد داشت. او گفت که در این رزمایش نخستین طرح‌های دفاعی این ائتلاف در صورت حمله احتمالی روسیه اجرا خواهد شد. در سند راهبردی اصلی ناتو روسیه به عنوان مهمترین تهدید علیه امنیت اعضای ناتو عنوان شده است. ناتو در سال 1949 تأسیس شد و 31 عضو دارد. و اینکه شبه نظامیان حوثی یمن چهارشنبه شب به یک نفتکش آمریکایی در خلیج عدن با موشک حمله کردند. سنتکام ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا با تایید انجام این حمله ها گفته که 2 موشک بالیستیک ضد کشتی به نفتکش چمرنجر پرتاب شده، اما برخلاف گفته حوثی ها به هدف اصابت نکرده است. به گفته سنتکام این نفتکش آمریکایی با پرچم جزایر مارشال در حرکت بود و یک شرکت یونانی آن را اداره می‌کرد. در هفته جاری وزارت خارجه آمریکا گروه حوثی‌های یمن را به فهرست سازمان‌های تروریستی بازگرداند.
از بنیامین صد شنیدید تازه ترین خبرها رو و بریم بپردازیم با آنچه که در این مجله خبری و تحلیلی در ادامه خواهید شنید. این مجله خبری و تحلیلی رو هم اکنون به صورت زنده از طریق شبکه پیامرسان تلگرام رادیو فردا به نشانی @فرداگرام هم میتونید شنونده باشید. پس با ما همراه باشید و جایی نریم. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات و به روز رسانی تحولاتی که بین ایران و پاکستان رخ داده، واکنش هایی که بوده به حمله متقابل پاکستان به خاک ایران، و پس از اون هم نگاهی خواهیم کرد به صحبت های سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان که گفته قصد تشدید تنش با تهران رو ندارند و بین پاکستان و ایران کانال های ارتباطی مختلفی وجود داره، همراه با فاطمه امان. اما سرگئی لافروف وزیر امور خارجه روسیه هم گفته که اعضای حلقه داخلی روسیه ایران، ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر هستند. در این باره هم گفتگویی رو خواهید شنید با تورج عطابکی. و در یاسوج کشف شد آثاری از دوران پارین سنگی و سده های متأخر اسلامی در گزارشی از اردشیر طیبی. و نگاهی به بازی‌های حساس امروز، حساس‌ترین بازی عراق ژاپن و در کنارش ایران هم به مساف هنگ کنگ میره در جام ملت‌های آسیا با نسرین افشار و مهدی رستم‌پور. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی. اگر همین لحظه پیچ رادیو رو چرخوندید و آنتن رو به سمت رادیو فردا قرار دادید، اجازه بدید که بریم و نگاهی بکنیم به آخرین بروزرسانی صحبت ها و واکنش هایی که مقام های سیاسی ایران و پاکستان در خصوص حوادثی که در چند روز گذشته شاهدش بودیم نشان دادند. یعنی به هر حال شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی ایران مواضعی رو در داخل خاک پاکستان هدف قرار داد و گفت که مواضع جیش العدل رو زده، و از طرف دیگه این اقدام از سمت پاکستان هم پاسخ داده شد. آنتونیو گوترش هم صحبت هایی رو کرده. ایلیا جزائری اینجاست که برای ما بگه که چه واکنش های بین المللی رو ایلیا برانگیخته این ماجرا.
بله، محمد آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد از زبان سخنگوش گفته که خواستار این شده که آقای دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار خیشتنداری دو طرف برای جلوگیری از تشدید تنش شده. همچنین گفته نگرانی های امنیتی دو کشور باید به صورت مسالمت آمیز و از راه گفتگو حل بشن. متو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بیانیه پاکستان رو در خصوص انتخابات سودمند و سازنده خوانده، به خاطر اینکه وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌اش ایران رو کشور دوست و همسایه خطاب کرده. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در تماسی با مقامات پاکستانی گفته که آمریکا نمیخواد تنش‌ها در جنوب آسیا بالا بگیره که و همچنین اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده از تنشی که بین ایران و پاکستان به وجود اومده.
اما در کنار این ایلیا، ما شاهد این بودیم که واکنش های هم در داخل ایران رخ داده به این ماجرا. از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شاهدش بودیم و حتی چهره هایی که به هر حال سیاسی نیستند اما پایگاه مردمی دارن، اونها هم واکنش نشون دادن. دامنه این واکنش ها به چه سمتی میره و چه مسائلی رو با خودش به همراه میاره؟
ما همین نگاه به واکنش های رسمی دو کشور بکنیم، به خاطر اینکه در واکنش های رسمی دو کشور قرار هست، همینطور که بنیامین در خبرها خوند، قرار هست یک نشست امنیتی امروز در پاکستان برگزار بشه با حضور مسئولان کشوری و همچنین مسئولان نظامی و حتی نمایندگان احزاب. بعضی از رسانه‌ها نوشتن که پاکستان قرار هست در سیاست امنیت ملی خودش بازنگری کنه در این نشست. نشست مهمی هست که باید بعد از ظهر قرار برگزار بشه که قرار هست ببینیم چیه.
ساعتی مشخص شده برای
ساعتی مشخص نکردن در حقیقت، ولی گفتن امروز بعد از ظهر قرار هست برگزار بشه. روز یک شنبه هم کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران قرار هست با حضور مسئولان امنیتی و نظامی تشکیل جلسه بده برای بررسی موضوع این حملات. اما در واکنش های غیر رسمی یا نیمه رسمی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفته نقطه زنی مقر توریست ها از فاصله 1250 کیلومتری اشاره به حمله به سوریه داره، حمله ای که جمهوری اسلامی مدعی شده پایگاه های داعش رو در سوریه هدف قرار گرفته. پیامی بود برای هر کس که کشور رو تهدید میکنه. گفت فقط کافی است که زاویه موشک‌ها رو تغییر بدیم. اشاره به حمله که پاکستان شده. همچنین وزارت خارجه بیانیه صادر کرده، با اینکه گفته دولت پاکستان دولت دوست و برادر هست، اما گفته حمله‌ای که صورت گرفته حمله نامتوازن بوده. به منطقه رو زده که به هر حال جمهوری اسلامی مدعی هست شهروندان خارجی درش کشته شدن. البته این مسئله که جمهوری اسلامی شهروندان خارجی،
خیلی این بحث برانگیز شده.
بله
خیلی بحث برانگیز شد و واکنش بسیاری رو برانگیخت. من نمیدونم حالا الان مجالش هست که تو در این فرصتی که
بله احمد وحیدی
25 ثانیه به ما بگی.
احمد وحیدی گفته اینا پاکستانی هستن، اما خب شک و تردید هست در این باره، بخاطر اینکه در سیستان و بلوچستان اتباعی هستن که از کشور تابعیت ندارن، افراد هستن که تابعیت ندارن، فقط شناسنامه هستن که در اونجا زندگی میکنن، تعدادشون کم کم نیست. این مسئله در میان شخص چهره ها واکنش رسول خادم رو در پی داشته که در توییتر نوشت که کودکان بی‌شناسنامه بلوچ در زنده بودن که هیچ، در مرده بودن هم به حساب نمیان. وریا غفوری هم گفته که توصیف کرده قربانیان این حمله رو، گفته اینها هموطنان بلوچ ما هستند. شاهزاده رضا پهلوی در توییتر نوشته که توریست پروری جمهوری اسلامی منطقه رو به سمت جنگ و درگیری میکشونه. همچنین در طرف حاکمیت حسین شریعت مداری، نماینده آقای خامنه‌ای، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، گفته دولت پاکستان باید خوشحال باشه از حمله جمهوری اسلامی به خاک خودش، چون که حتی حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی اشاره کرد به حملات اخیر جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه، گفته خود کشورها باید خوشحال باشن چرا که این حملات به دنبال امنیت اون کشورها هم هست. و این به تعبیری مضحک‌تر شاید بشه گفت. حسین شهرت‌مداری این رو تکرار کرده.
سپاس از تو، چون فرصتمون دیگه به پایان رسیده. ایلیا جزائری با ما بود. میدونم ایلیا مطالب گفتنی زیاد داره ولی فرصت ما متاسفانه محدوده. من توصیه میکنم که به وبسایت رادیو فردا هم سری بزنید، مطلبی رو هم همکارمون سعید جعفری اونجا نوشته در خصوص اینکه پرسش اینه: حمله موشکی ایران به پاکستان نمایش اقتدار یا اشتباه خطرناک در محاسبات؟ که توصیه میکنم این مطلب رو به عنوان یک مکمل حتما استفاده کنید و مطلبی خوندنیه. اما همین بحث رو پی بگیریم. ایلیا اشاره کرد به این که امروز یک نشست اضطراری هم برگزار میشه. از طرف دیگه سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان زهرا بلوچ صحبت‌هایی رو کرده بود و گفته بود که قصد تشدید تنش با تهران رو ندارند و کانال‌هایی بین دو طرف وجود داره برای ارتباط گیری. رویا کریمی مجد به سراغ فاطمه امان رفته، تحلیلگر ارشد مرکز جنوب آسیا در شورای آتلانتیک، ارزیابیش رو در مورد تنش‌های روزهای اخیر بین دو کشور همسایه پرسیده.
اتفاق مشابه این افتاده در گذشته، هم ایران چندین حمله داشته در داخل پاکستان که یک بار به کشته شدن چند تا از ماموران نیروی هوایی نیروی دریایی پاکستان شد در نزدیکی‌های مرز ایران و پاکستان. اتفاق سال مشابه هم افتاده. این دو تا کشور اساساً به هم نزدیک هستند، خیراً یک رزمایش نظامی داشتند، ولی مسئله این هست که این اتفاق ممکنه این بار بدون اطلاع طرف مقابل صورت گرفته باشه. شاید اینه که یه مقداری آشوب برپا کرده.
منظورتون حمله ایران به آنچه که گفته شده جیش العدل در پاکستانه؟
بله، خیلی وقتا از قبل به نحوی همدیگر رو خبر میکنن که قرار مخالفان مثلا به اون چیزی که تروریست خونده میشه در کشور همدیگه هدف قرار بدن. ولی یکی دیگه هم یه مشکل مسئله دیگه هم خیلی مهمه، میدونید احساسات ناسیونالیستی در پاکستان هم خیلی قویه و الان اساساً حکومت و ساختار حکومتی مثلا دچار بحران هست و حتما لازمه که یک عکس العملی نشون میدادن برای آروم کردن افکار عمومی.
به نظر شما چرا ایران برای اتفاقی که حالا به طور معمول به گفته شما طی سالهای گذشته رخ داده چنین زمانی رو انتخاب کرده برای مورد حمله قرار دادن جیش العدل تو شرایطی که در واقع منطقه فضای بحرانی رو داره پشت سر میگذاره و تجربه میکنه؟ آیا ایران با اهداف خاصی به یک دوست و همسایه قدیمی حمله کرده؟
حدس من این هست که این سه کشوری که برای حمله های جمهوری اسلامی انتخاب شدن کشورهایی بودند که ایران اینجور محاسبه می کرد که تلافی نخواهند کرد طبیعتاً، سوریه، عراق و پاکستان. چون در گذشته هم کشتن مخالفان در داخل خاک همدیگه اتفاق افتاده بود مخالفانشون. حالا این مقطع زمانی بسیار بسیار حساسه و ممکنه جمهوری اسلامی به خیلی وقتا به خطای محاسبه میفته، این بار هم اشتباه کرده باشه، ولی خب مقطع زمانی کنونی بیشتر میتونه خاورمیانه رو نقطه اوضاع رو واقعا بخیم‌تر بکنه و از کنترل خارج بکنه. به نحوی ممکنه برپایه خطای محاسبه آقایون باشه که متاسفانه از این کارها میکنن زیاد.
فاطمه یمان بود، تحلیلگر ارشد مرکز جنوب آسیا در شورای آتلانتیک، که ارزیابیشو درباره تنش‌های اخیر بین پاکستان و ایران میگفت. و اما یک تصحیح رو هم بکنم، ایلیا جزایری که داشت از استودیو میرفت گفت که اسم صحیح سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان ممتاز زهره بلوچه، که من گفتم زهرا، پس ممتاز زهره بلوچه.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما بریم سراغ یکی دیگر از همسایگان ایران و همسایه‌ای که در ادبیات رسمی سیاست خارجی جمهوری اسلامی از او به عنوان یک متحد نام برده میشه و البته منتقدان میگن که او نمیتونه متحدی استراتژیک باشه. اما حالا صحبت‌های سرگئی لاوروف رو داریم با خبرگزاری تاس، وزیر امور خارجه روسیه، که در یک نشست رسانه‌ای به دستاوردهای دیپلماسی روسیه در سال 2023 میلادی اشاره کرده و گفته که ایران، ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر اعضای حلقه داخلی روسیه هستند. کیان منوی به سراغ تورج عطابکی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل روسیه و آسیای میانه رفته و ابتدا از او پرسیده که سرگئی لاوروف از چه زاویه‌ای این ارزیابی رو ارائه داده.
کشورهایی که آقای لاوروف به اون اشاره کرده در میان خودشون مناقشات بسیار چشمگیری دارند، به یک درجه در حقیقت با روسیه همدلی ندارند و تنها شاید اشاره لاوروف بر این نکته استوار باشه که تلاش میکنه اینها رو از بلوک غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا دور نگه داره. خب اما این به سادگی امکان پذیر نیست، نه عربستان سعودی و نه ترکیه در جایگاهی نیستن که تمام پیوندهای خودشون رو با غرب از میان ببرند. ترکیه بزرگترین ارتش اروپایی ناتو رو داره، پیوندهای تنگاتنگی با غرب داره و عربستان پایگاه‌های بسیار گسترده نظامی در اختیار ایالات متحده آمریکا قرار داده و همینطور کشورهایی مثل قطر و امارات متحده عربی هم از نظر امنیتی نظامی و هم از نظر تجاری پیوندهای گسترده‌ای دارن. بنابراین بیشتر باید این رو در ناکامی سیاست‌گذاری‌های خارجی روسیه جستجو کرد و اشاره‌ای به آمال و آرزوهای این کشور برای رابطه بهتر و پویاتر با کشورهای منطقه در سال آینده.
آقای عطابکی، مسکو روابط نزدیکی با تهران داره. روسیه در سالهای اخیر در تلاش بوده، همونطور که شما گفتین، کشورهای منطقه رو متقاعد کنه که از غرب فاصله بگیرن. اما در اعمال سیاستهاش این کشور به نظر میرسه که در انظار بین‌المللی همواره اقداماتی پارادوکس‌گونه انجام میده که ظاهراً عدم یک تعهد جدی به خصوص در مورد جمهوری اسلامی در ایران رو تداعی میکنه. نوعی سیاست دوگانه.
این نشون دهنده رفتار بسیار متناقض روسیه استش در قبال ایران. و همینجا اجازه بدید اشاره کنم که این تنها در مورد ایران نیست که به این تناقض میشه اشاره کرد. روسیه با ترکیه هم در بسیاری از زمینه‌ها اختلاف نظر داره. مثلا میدونیم که در مورد سوریه این دو کشور دو سیاست کاملا متفاوتی رو دنبال میکنن و همینطور در مورد اقلیم کردستان شمال عراق. بنابراین گمان نمی کنم که در حقیقت انسجام نظری کاملا روشنی در این بیانات آقای لاوروف نهفته باشه و بیشتر باید اون رو در حد همون آمال آرزوها و رویاهایی جستجو کرد که از قرنها پیش دیپلماسی روسیه دنبال کرده و رسیدن به آبهای گرم خلیج فارس و حالا با یک نوع نزدیکی به امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی دیپلماسی روسیه گمان سعی میکنه که شعلایی به تن این آمار و آرزوهای دیرینه خودش به تن کرده.
این سیاست روسیه آیا نشانه ضعف روسیه هست یا نشانه استراتژیه که این کشور فکر میکنه که به جایی خواهد رسید در رقابت با کشورهای پیشرفته جهان؟
ریشه های این عدم انسجام در سیاست گذاری و تناقضاتی که اینجا و اونجا به چشم میخوره در سیاست گذاری های خارجی جمهوری فدراتیو روسیه رو باید در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی جستجو کرد. از پی این فروپاشی روسیه تلاش کرد خودش رو به عنوان یک قدرت جهانی در مقامی که اتحاد جماهیر شوروی بود عرضه کنه، اما بیشتر کشورها، چین و هند در آسیا و غرب و اتحادیه اروپا، روسیه رو به عنوان قدرت منطقه‌ای به حساب می‌آورند و این در حقیقت آن چیزی نیست که پسند و خورند آمال و آرزوهای مسکو باشه و تلاش می‌کنه به نوعی صحنه‌سازی بکنه، سیاست‌گذاری‌های خارجی خودش رو پیش ببره که به جهانیان نشون بده که همچنان در جایگاه اتحاد جماهیر شوروی قرار داره، ضمن اینکه بذات قرار گرفتن در این جایگاه را هم نداره. به همین خاطر به داوری من اینجا و اونجا شاهد این تناقضات ما هستیم.
نگاه تورج عطابکی بود به اعضای حلقه داخلی روسیه به روایت سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور که گفته ایران، ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر رو شامل میشه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب در این لحظه یه مقدار از دنیای سیاست فاصله میگیریم، میخواییم بریم به دوران پارینه سنگی و صدهای متأخر اسلامی و جایی در نزدیکی یاسوج، جایی که آثاری پیدا شده از این دوران و باستانشناسان در این باره صحبتهایی رو کردن و اردشیر طیبی هم گزارشی برای ما داره.
سرپرست هیئت کاوش باستانشناسی در منطقه تنگ سرخ استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد که باستانشناسان در کاوش‌های این منطقه آثاری از دوران پارینه سنگی، سگورستان و یک راه تاریخی را کشف کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین سپیدنامه روز پنجشنبه گفت که این آثار در کاوش‌های باستانشناختی در محدوده سد تنگ سرخ روی رودخانه بشار در جنوب شهر یاسوج کشف شدند. به گفته آقای سپیدنامه، این منطقه افزون بر شرایط زیست محیطی مناسب برای جوامع دامپرور و کوچنده، به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی توانسته بود به عنوان یک گذرگاه ارتباطی اقتصادی فرهنگی نقش مهمی ایفا کند. وی افزود آثار شناسایی شده شامل یک محوطه پارینه سنگی، سه گورستان تاریخی، یک قلعه، 8 ماندگاه کوچنشینی از سده‌های متأخر اسلامی و 2 محوطه تاریخی با حدود 2 هکتار وسعت است. این بررسی باستانشناسی در مدت زمان 4 روز و با مشارکت 6 باستانشناس صورت گرفته است. باستانشناسان دوران پارینه سنگی را قدیمی ترین دوران ماقبل تاریخ انسان می دانند که در آن برای نخستین بار ابزارهای سنگی دستساز مورد استفاده قرار گرفت. این دوران از حدود 3.3 میلیون سال پیش تا 12,000 سال پیش ادامه داشته است. برخی محققان از جمله تورج دریایی استاد تاریخ در دانشگاه کالیفرنیا معتقدند که به دلیل موقعیت جغرافیایی فلات ایران، این سرزمین تنها پل طبیعی بوده که انسان شکارچی گردآورنده می توانسته در مهاجرت خود از آفریقا به جنوب آسیا از آن گذر کند. با این حال، کاوش در مکانهای دوران پارینه سنگی در ایران محدود بوده است و اکتشافات تازه در کهگیلویه و بویراحمد از این نظر اهمیت دارد. تا کنون سکونتگاه های انسان اولیه در دوران پارینه سنگی بیشتر در غارهای ناحیه زاگرس مورد شناسایی قرار گرفته بود.
اردشیر طیبی و گزارشی درباره باستانشناسی که از او شنیدید. اما بریم سراغ جام ملت‌های آسیا و همراه بشیم با همکارانم نسرین افشار و مهدی رستم‌پور و این جام که یه مقدارم شگفتی ساز بوده، مثل مساوی که امارات و فلسطین داشتن و امشب که ایران مقابل هنگ کنگ قرار میگیره و البته بازی حساس‌تر رو باید بگیم که بین عراق و ژاپن. بیشتر بشنویم.
میفرسه روی دروازه و گل.
با برنامه جام 18 با شما هستیم. من نسرین افشار به اتفاق مهدی رستم‌پور درباره جام ملت‌های آسیا با شما صحبت می‌کنیم. رقابت‌هایی که در اون امشب ایران با هنگ کنگ روبرو میشه. درباره این مسابقات حالا بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما دیروز هم گروهی‌های ایران با هم روبرو شدن و نتیجه عجیبی رقم خورد. فلسطین 1، امارات 1. به نظرم توقف امارات مقابل فلسطین تا این لحظه بزرگترین شگفتی جام ملت‌ها بوده.
بله، بدون تردید امارات علاوه بر اینکه لیگ گران قیمتی داره، با سطح اول فوتبال دنیا در تعامله. از اردو و بازی‌های تدارکاتی گرفته تا حضور مربیای تراز اول دنیا مثل همین پاولو بنتو. با این حال مقابل فلسطین خوش شانس بودن که نباختن.
واقعا همینطوری که میگی 16 کورنر فلسطین و فقط یک کورنر امارات. تعداد پاس‌های فلسطین هم دو برابر بود. تعداد شوت‌هاشون هم 4 برابره. تازه فلسطین یه پنالتی هم از دست داد.
اماراتی‌ها همین یک امتیاز هم مدیون دروازبانشونن. خالدی سا دروازبانیه که سال 2018 با مهار پنالتی انزو پرز آرژانتینی العینو برد فینال جام باشگاه‌های جهان.
آره، و حالا مهدی فکر می‌کنی که این توقف دور از انتظار امارات مقابل فلسطین چه تأثیری تو بازی سرگروهی بین ایران و امارات می‌ذاره؟
نسرین، حشمت مهاجرانی حرف جالبی زده. میگه گل دقیقه 1 ایران فلسطین رو به هم ریخت، وگرنه جریان بازی میتونست طور دیگه‌ای پیش بره. ایران با فرض پیروزی مقابل هنگ کنگ با مساوی مقابل امارات هم سرگروه میشه، اما امارات باید ببره تا صدر نشین بشه. مجموع این صحبت ها میخوام بگم که معادله سرگروهی قطعا بازی سختی رقم میزنه در تقابل ایران و امارات.
مهدی، حالا تو از هنگ کنگ گفتی، حریفی که همیشه مقابل ایران مغلوب شده. با توجه به صحبت های امیر قلعه‌نویی درباره چند تغییر در ترکیب تیم ملی و شکست هنگ کنگ تو بازی اول مقابل امارات، آیا این تیم شانسی در برابر ایران داره؟
فکر نمی کنم. یعنی هر ترکیبی از فهرست 26 نفره ایران که البته دو نفرشون مصدومن میتونه هنگ کنگ رو شکست بده. اما از طرفی تغییرات زیاد تو ترکیبم نمیتونه ایده خوبی باشه، چون از بازی بعدی مسابقات سخت شروع میشه و خیلی مهمه که بالاخره ترکیب اصلی تیم ملی شناسایی بشه و بچه‌ها کنار هم بیشتر بازی کنن و انسجام بیشتری پیدا کنن.
حالا به نظرم بخشی از صحبت‌های مهدی طارمی رو تو نشست خبری قبل از بازی بشنویم و بعد برگردیم.
به نظر من این تورنمنت ستاره نداره، حداقل تو تیم ما ستاره ما تیممونه و این تیمه که میتونه موفق بشه، که با موفقیتش میتونه دل مردمش هم شاد کنه. این یک راجع موضوع باشگاه هم که خب ما الان اینجا برای تیم ملی ایران و فکر میکنم که تیم ملی ارجحیت داره به همه چی در حال حاضر.
خیلی تو نشستای خبری به طارمی فشار میارن درباره اینکه گل زدی گل میزنی، اما اینکه خب طارمی به فلسطین گل نزد، اگه جلوی هنگ کنگ هم گل نزنه اهمیتی نداره، چون مدافعین حریف کاملا برای مهار طارمی توجیه میشن، مثل سایه تعقیبش میکنن. اما از طرفی این اتفاق به سایر بازیکن‌ها فضا میده تا دروازه رقبا رو باز کنن.
حالا درباره بازی امروز ایران حرف زدیم، اما برگردیم به بازی روز گذشته. استرالیا سوریه رو برد، ازبکستان هم هندو شکست داد تا این دوتا تیم هم تو بازی آخرشون برای سرگروهی مبارزه کنن. اما واقعیت اینه که هنوز هیچ کدوم به عنوان مدعی قهرمانی اونطور که باید ظاهر نشدن.
کاملا درسته. تازه با این بازیایی که ازشون دیدیم شانس ازبکستان رو میشه بیشتر دونست برای سرگروهی. استرالیا بدون حرکت پا به توپ عالی و گلسازی خیره کننده مارتین بویل از این بازی برنده بیرون نمیومد.
البته من اینم بگم، امروز بازی عراق و ژاپن هم دیدنیه. به نظرم جنگ صدرنشینی تو این گروه به دور سوم هم نمیکشه و فکر میکنم برنده همین بازی رو میشه سرگروه دونست.
برنده‌ای که 99% ژاپنه. موریاسا سرمربی ژاپن از دو گلی که مقابل ویتنام خوردن عصبانی بود. طبیعتاً امروز منسجم‌تر دفاع می‌کنن و در آرایش هجومی هم که خب بهترینن در آسیا. عراق روز بسیار سختی رو در پیش خواهد داشت.
فعلا که خیلی ژاپن رو یکی از مدعیان اصلی قهرمانی این جام ملت‌ها می‌دونن. ولی حالا باید ببینیم تو مستطیل سبز چه اتفاقی می‌افته. حالا گفتنی‌ها از نگاه من بسیاره، اما دیگه وقتی نمونده. مرسی از تو مهدی و تا فردا.
بله، بعد منتظر موند و دید که امروز ایران و هنگ کنگ چه میکنن. ترکیب احتمالی هم مشخص شده و بنابر اعلام کادر پزشکی، مهدی ترابی و شجاع خلیلزاده دو غایب قطعی در بازی خواهند بود و ترابی با وجود حضور در بخشی از تمرین گروهی روز گذشته هم گفته شده که شرط حضور در زمین رو نداره. این آخرین خبریه که درباره بازی امشب میتونم بهتون بگم که ساعت 9 شب به وقت ایران این بازی انجام میشه. روز خوبی داشته باشید، جمعه بهتری.